نستعين هذه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته اقسام اجتهاد قسم اول اجتهاد مطلق و احکام آن حکم اول آن عدم جواز تقلید مجتهد مطلق از کسی دیگر یعنی تقلید بر مجتهد مطلق حرام است جایز نیست که از کسی تقلید کند باید خودش به اجتهادی که خدا براش عنایت کرده عمل کند این حکم اول رو گفتیم اما گفتیم که سه تا حکم دارد حکم دوم البته من کلمه حکم به کار میبرم به خاطر اینکه تنسیق بحث تحت عنوان احکام بوده و الا ممکن بود ما تعابیر دیگه داشته باشیم حکم دوم تقلید غیر از مجتهد مطلق یا به عبارت دیگر جواز تقلید غیر از مجتهد مطلق
اینو
من میفهمم که شما چی میفهمید من میانه ما خیلی خوبه او مربوط به کلام شیخ انصاری بود که شیخ انصاری فرموده بود که اجماع بر این است که مجتهد از خودش از کسی تقلید نکند اگر اجماع نگفتید که در اصول هست بگید اتفاق بله اینجا تازه شروع کردیم جانم تازه شروع
نه لزوما باید روی همه احوال به اصطلاح داشته باشیم
این بحث اجازه بدید اقسام اجتهاد مجتهد مطلق و مجتهد متجزی که بحث شد این سفرماش شما میاد و الان اجازه بدید حکم دوم چه بود؟ جواز تقلید غیر از مجتهد مطلق بلا شبهه چرا؟ برای اینکه مضافاً بر آن دو دلیلی که دیروز گفتیم که آیه نفر و حدیث تقلید یعنی من کان من الفقها مضافاً بر آن دو که آن دو مدرک دو منظور است یعنی هم دلالت دارد که مجتهد تقلید از کسی نکند منظور دیگر دلالت دارد که مخلد از مجتهد تقلید کند دو منظور است مضافاً بر آن دو مدرکی که دیروز گفتیم آیه شماره 43 سوره نحل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم تعلمون در این آیه دستور داده شده است که برید از اهل ذکر سوال کنید اطلاق دارد، مورد متیقنش این است. اگر نگی متیقن، فرد شایعش این است که مقلد از مجتهد احکام شرع خود را پرسجو کند و بپرسد و سؤال کند. یه اشکال، یک جواب. اشکال معروفی در این درباره مدلول این آیه گفته شده است که این آیه در مورد تاریخاً مورد علماء یهود آمده است و بنابراین اگر طبق اون منزل آیه، مورد نزول آیه که علمای یهود بوده، اختصاص به اونها دارد و برای کار ما مورد استفاده قرار نمی گیرد. جوابش رو بلدید، مورد مخصص نیست و اطلاق پیداست، مضافاً بر اینکه اون مورد از لحاظ روایی و تفسیر روایی کتاب نور الثقلین، تفسیر تألیف حویزی فسألو اهل ذکر مربوط به اهل بیت است. اهل ذکر اهل بیت هستند. بنابراین اگر مورد فرض کردیم اهل بیت هم باشد، بازم اطلاق دارد در زمان غیبت که سؤال حضوری از ائمه ممکن نیست. آیه قرآن به طور کامل تعطیل نمی شود. این سؤال از چه مرجعی صورت بگیرد؟ سؤال از سوی مقلد باید صورت بگیرد که از مرجع تقلید، یعنی فقیه و مجتهد مطلق سؤال کنند. این آیه با این نکته هایی که اشکال یا سؤال داشت، دلالتش تا این حد در باره جواز تقلید. سیدنا می فرماید بر فرض اگر در دلالت شبه کنیم، نوبت می رسد به قاعده عقلائیه یا عقلیه. قاعده عقلائیه که عبارت است از قاعده رجوع جاهل به عالم، به طور دقیق بدون هیچ شبه مقلد نسبت به احکام شرع که اطلاع نداشته باشد جاهل به حساب میاد. فقیه و مجتهدی که احکام شرع را استنباط کرده است عالم است و استفاده مقلد از مجتهد نسبت به احکام شرع از بارزترین مصداق رجوع جاهل به عالم است که بحث این قاعده را انشاءالله در خود همین اجتهاد و تقلید مفصل خواهیم داشت که خود قاعده را شرح بدیم که احیانا به جایی برسیم که دلیل اصلی ما برای اجتهاد و تقلید این قاعده باشد. بنابراین درباره حکم سوم هم شک و شبه، عفواً درباره حکم دوم هم شبه و اشکالی وجود ندارد که چه شد؟ جواز تقلید غیر از مجتهد مطلق. احسنت. حکم سوم چه بود؟ حکم سوم آقای علیزاده، حکم سوم جواز، حکم سوم نفوذ قضاوت مجتهد مطلق. هر سه حکم عنوان نکرده بودن ظاهرا. مثلا
در فرد جوابی رو که یا به قاعده یا غلایه یا عقلیه، غلایه رو فرمودی تقلیه رو اشاره نکرده.
طلبتون اینه دارد، اون را همون که گفتم نسیه بذارید در بحث در مسئله همین استدلال به اصل جواز تقلید به ادله نقلیه استناد میکنیم و به ادله عقلیه و عقلائیه، اصل جاش اونجاست. یا فقط یه جای خیلی گذرایی بود که اشاره کردیم که از قاعده رجوع جاهل به عالم استفاده می شود که مخلد جاهل است و فقیه و مجتهد عالم مراجعه کند. اما حکم سوم اگر عنوان نکرده بودم الان در حافظتون تجدید کنید. سه حکم: یک، عدم جواز تقلید خود مجتهد از کس دیگر. دو، جواز تقلید غیر از او. سه، نفوذ حکم مجتهد مطلق در مقام قضاوت.
جواز شده من بله.
چون میتونه احتیاط کنه، چون میتونه مخلد احتیاط کنه، جایز. بنابراین حکم سوم چه بود؟ بسیار عالی. در این رابطه هم گفته میشود که اولا اجماع یا اتفاق وجود دارد که حکم مجتهد مطلق در باب قضا نافذ است. ما مشکلی که داریم یا بحثی که داریم این است که یک کسی اگر حکم صادر میکند قاضی ولی مجتهد نیست، این حکم این چقدر اعتبار دارد؟ بحث اینجاست. اما اگر کسی مجتهد مطلق باشد و حکم صادر کند در مقام قضاوت، شبهه وجود ندارد که حکم او نافذ و قبول است. اولا اجماع بلا شبهته، و ثانیا نص صریحی داریم که در این رابطه برای ما مطلب را به عنوان یک مطلب قطعی اعلام میکند. صحیحه سالم بن مکرم جمال که این صحیحه در باب قضا عنوانش هست صحیحه ابی خدیجه، که اصل این صحیحه خود ابی خدیجه اسمش هست سالم، سالم ابن مکرم جمال. سند صحیح هست، راویها تحقیق شده است و خود این فرد امرش دائر بود بین سقه و غیر سقه که تحقیق شد و وثاقت و صحتش ثابت شد. بنابراین این روایت که زیاد بهش برمخورید در باب قضا در حافظتون ثبت کنید، صحیحه ابی خدیجه. در این صحیحه سؤال و بعض سؤال و مطلب زیاد هست. اون قسمتی که به درد کار ما میخورد را بگیم. در این صحیحه از امام صادق علیه السلام آمده است در جواب سؤال: یا فی حدیث انظروا الى رجل منکم. ظاهرن آی حسینی مدرک رو میپرسید از ما، هستن تا جا گذاشتم گفتم این چیز حساس شده اید، من یه لحظه غفلت کرد. جزاکم الله خیرا. صحیحه مکرمه بن صحیحه ابی خدیجه، کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 5. در این صحیح آمده است که انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. این مقدار متن به درد کار ما در این قسمت از بحث میخورد. متن کامل شمارده گفتم و نوشتید. در این صحیحه فرآمده است که اگر کسی عالمی امامی باشد، رجل منکم، و یعلم شیئنی که امام میگد یعنی مجتهد باشد، اونو من قاضی برای شما قرار دادم و پیش او برید و محاکمه کنید. فتحاکمو الیه. بله، اشاره کردم که در اصطلاح روایت اون هم از سوی امام که یعلم شیئا بیاد، یعنی او کسیست که دیگه از علوم آل البید بهره برده. علوم آل البید اونقدر وسیع است که یک مجتهد تونسته است شیئن را، یه چیزی را از آن به دست آورده، که برای آقای حسینی و بعضی از دوستان قدیمی گفته ام سیدون الاستاد در مقدمه درس فقهشون به مناسبت همین کلمه شیعن یک مطلبی را در باره صاحب جواهر فرمودن. صاحب جواهر استاد شیخ انصاری هست. شیخ انصاری هم ظاهرن در حین وفات و احتضار صاحب جواهر حاضر بوده است. این شیخ شاگردان و اصحاب خاص که جمع بودن و صاحب جواهر در حال احتضار، یک صدای شنیدن که صدا به این مضمون بود: هازا یعرف شیئا من علوم آل البیت. درباره صاحب جواهر آمد که این شیعی از علوم آل البیت را به دست آورده و شیعی که برای دوستان گفتم کتاب که مطالعه میکنید خب بحث اجتهاد و تقلیده. بحث اجتهاد و تقلید اینه که اولا آدم سعی کند خب اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن. یکی از نظم این است که آدم نظم مطالعش رو هم معین کند. پراکنده اگر مطالعه کنید خیلی جواب نمیداد، مفیده ولی خیلی جواب نمیداد. درست مرکز منقه که مطالعه کنید خیلی میتوند مؤثر باشد. لذا گفته این شما که با مبانی استدلال، با مبانی استنباط فقهی آشنا شدید، کتب استدلالی مطالعه کنید. اولین کتب متنن و شرحن مسالک توصیه می شود. مسالک متنش شهید ثانی دارد، عفوان متنش از محقق حلی هست، شرایع هست، شرحش هم از شهید ثانی است. این مسالک اونقدر پخته متین مخصوصا در رجال به دقت وارد بحث می شود. بحث رجالی و ادبی ادیب است و محتاط و راه هم نشان میده. چه الان میرسیم بعدا، خب الان هم تکرار کنم عیب ندارم، اون جاهایی که ضروری هست بحث نمی کند، اجتهاد نمی کند. اونا شما فکر نکنید که شهید بحث نکرده، در اجتهاد مسائلی که ضروری هست بحث نمی کند. نماز صبح دو رکعت نمی کند، در استنباط وقتتون رو مصرف کن. و از این خبر مسالک بسیار کتاب خوب و متین و مورد استناد و اتکا و اعتماد اصلی جواهر است. اگر جواهر خوب غربالش کنید، آنچه که به عنوان گوهر از دل جواهر در میارید مسالک. این مسالک رو برید و بعدم اگر رفتید در جواهر برای اجتهادتون دعا بکنید که خدای عمر طولانی براتون عنایت بکند. اگر برای جواهر رفتید خوبه، کل جواهر رو مقدمه اجتهاد قرار بدید سخته، خیلی وقت می طلبد، برای اینکه جواهر تمامی اقوال رو نقل کرده. تا اون اقوال رو بفهمید، تا اونا رو با هم تنظیم کنید، یک صفحش یک هفته وقت بگیرد مثلا. لذا جواهر رو بذارید برای مطالعه در حین درستون، تدریس خارج فقهتون. اما اجتهادتون رو برید از طریق مسالک شروع کنید. البته بعد از که اینجا هم این نکته رو بگم براتون بد نیست، شما به سمت و سوی اجتهاد که رفتید، اولا برای شما بگم، چون بحث اجتهاد و تقلید دیگه، اولا بگم که نگید که من کجا و اجتهاد کجا. این خیلی حرف ناروایی است. توفیق خداست، خدا توفیق میداد، من کجا و اجتهاد کجایی نیست، توفیقات الهی. و بعدم بگید که من گرفتاری زیاد دارم، نمیرسم، کار زیاد دارم، اینا رو اصلا فکر نکنید، توفیقات الهی میرسد، تجربه هم نشان داد. و بعدم نگید سنم زیاد شده، برای اینکه سید علی طباطبایی صاحب ریاض براش هم گفتم حافظش ماشاءالله خود صندوق حافظه ماست. در 40 سالگی تازه شروع کرد، تازه شروع میرسد که خدا بخواد میرسد. بنابراین یه نکته ای که برای شما جوانها بگم، جوانترها، و اون اینه که در بحث اجتهاد و تقلید که انشالله پایه رو محکم کنید، بعد از که درساتون رو خوندید یک شرح لمعه خودتون مطالعه کنید. این دو منظور است. یه منظورش اینه که روح شهیدین هنوزم نفس زندگی برای اهل علم و برکات میداد. من در نجف شنیدم توصیه میشد شرح لمعه بخوانید که روح شهید برکت و معنویت میداد. این رو در درس ها متاسفم الان دیگه من عادتم نقد نیست، برگشتم من تا شما رو میگم شرح لمعه خودتون یک بار مطالعه کنید، ثوابش رو هم هدیه کنید به روح آقا امام صادق علیه السلام. این شرح لمعه رو که محکم مطالعه کنید، شرح‌های خوبی نوشته شده است، از جمله شرح‌ها آقازاده آیت الله العظما شیخ کاظم تبریزی که از احمده بود، یعنی پایه ها و ستونه های فقه و اصول بود، ولی حیات طولانی نداشت، فوت شد. در بحث سید الخویی شبهه بود که کدوم یکی از این سه نفر اعلمن، سید صدر، سید محمد روحانی و شیخ کاظم تبریزی. این سه نفر در رأس برنامه بود. آقای موسوی اگر از آجاهاشان سوال کرده باشن یادشان باشه، خودشون سن میشده و حدا نبود. این شیخ کاظم تبریزی اینقدر آدم قدری بود و خوی، و پسرشون آدم فاضلیه، شرح لمعه را شرح کرده زیر نظر باباش. گاهی یادآور شده که از بابا پرسیدم، گفت اینجوریه، خیلی هم واضح نوشته، اسمش هم النزیده. اگر میخواد مجتهد بشید، اگر مجتهد نشید نه خودتون رو زحمت بدید نه من رو زحمت بدید، برید به طرف تبلیغ برید، غیر از اجتهاد تبلیغ هم هست. ولی اصل کار اجتهاده، چیزی که در این دنیا فقط میصرفد که این عمر رو بدد آدم، خب عمر رو میدد دیگه، سرمایه رو، چیزی به دست بیاد فقط اجتهاده. میخواد اجتهاد رو به دست بیارید، یک شرح لمعه رو با اون شرح مطالعه کنید. چه خبره، من درس شروع نکردم، من تازه وارد وقت شدم، میگه کم کم بحث کنم.
اینها خیلی دکتر خوبه
برای خب بحث اجتهاد و تحلیل، بحث اجتهاد آدم اصلا باید تجربه منتقل کنه که اینطوری بیایید. تا شرح لمعه رو خورد نکردید بنده حقیر خدا، پس از که دندون عقلم در اومد، یک شرح لمعه رو به طور کامل خصوصی خودم دقیق مطالعه کردم، بدون درس و تدریس از اول تا آخر، به قول مرحوم عاشق، بعد از که دندون عقلم در آمد، یعنی خدا توفیق داد که میفهمیدم، در سنین نسبتا بالا شهر ما را به دقت مطالعه کردم. در نجف یه اصطلاح دیگه هم بود که آقای خویی فرموده بود که اگر کسی یک صفحه شرح لمعه را خوب بفهمد و خوب تحویل بدهد، من تصدیق اجتهاد میدم. اینقدر کار عمیق، شاید هم میدونی چیه، اونا که از احاظه مون، شاید هم جنبه تشویقی داشت. شرح لمعه در تدریس مشکل دارد، در تدریس چه مشکل دارد؟ متن فوق العاده سنگینه، در حال تدریس کار بسیار سختیه، اما شما که در این حد رسیده اید و میخواد الان به طرف اجتهاد برید، چه کنید؟ شرح لمعه را با اون شرح یک بار بخونید. حالا من اینجا زنده بودم، اگر جاهای مشکلی برخوردید میتونید مراجعه کنید، برای شما انشالله توضیح بدم. یه شرح لمعه را دور کنید، بعد از که دور کردید من میگم براتون، انگار یک تنفس آزاد براتون خودش به وجود میاد. آخه یک شرح لمعه را خوب فهمیدم و دیدم. این کار را بکنید، این کار اولتون، بدون این به مسالک هم نرید. این شرح لمعه را زمان ما تقریبا یک کمکی قبل از زمان ما یا اواخر اون زمان و ابتدا زمان ما شرایع و شرح لمعه گویا جا به جا شد. قبل شرح لمعه شرایع تدریس می شد و بعد شرح لمعه آمد جای شرایع گرفت، اما در کشورهای عربی شیعی هنوز هم شرایع جای خودشو دارد. شرایع متنش از متن شرح لمعه راحت تر و روان تر است. تقریبا الان شما ها که بخوانید میفهمید متن شرایع بدون مشکل. متن لمعه را همه جاشو مشکل دارید، چون خیلی پیچ دارد، پیچ های تون دارد، و متن شرایع روان تر. بعد که رسیدید شرح لمعه را که کامل مطالعه کردید، برید مسالک مطالعه کنید، اونم قربت الله قصد کنید. من تجربه رو میگم برای شما، مثل قرآن بخونید. چطوری؟ از بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر یک خط یک جمله جا نگذارید. یک نکته رو نفهمیدید نرید، درسی نباشد که خب این مقدارش رو فهمیدیم، این مقدارش هم نفهمیدیم، عیب ندارد. اینجوری نیست، همش رو دقیق بفهمید تا کامل. تا اینجا که رسیدید در کجا رسیده اید؟ بعد از که شرح لمعه و مسالک و با متن شرایع کامل فهمیدید، در اون سطح رسیدید که به تجزی و اجتهاد میتونید وارد بشید. بعد از این دوتا کار شروع کنید به مرحله رسیدن به اجتهاد. رسیدن به مرحله اجتهاد چه راهایی دارد؟ بعد از این دوتا کار چه کارهایی انجام بدیم تا برسیم به مقصد اصلی؟ اینا چه کار میکند؟ اینا شما را میرساند تا اون پایه یا سطحی که یا اندازه، به اندازه‌ای که شما دیگه توان کار در مرحله تجزی و اجتهاد را پیدا کنید، به شما اون توان میداد. تا اونجا که رسیدید یک مرحله دیگر از کار میخواد. مرحله دیگر از کار که میخواد چیه؟ اون مرحله دیگر خرج دارد. انشالله در جلسات بعدی. سلامتی آقای مامزمان، سلامت خدا.